أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در حكم دوم، در حكم سوم از احكام مرتبط به اجتهاد که عبارت بود از جواز رجوع غیر مجتهد به مجتهد، به اینکه از او تقلید بکنه، کسی که عامی هست، سه قسمت و سه مقام از بحث وجود داشت. قسمت اول که مربوط بود به اصل رجوع غیر مجتهد به مجتهد در احکام فرعیه، به اینکه دلیل بر این امر چیه، همانطور که در کلام مرحوم آخوند هم در کفایه اومده، در این قسمت لا اشکال در جواز رجوع عامی و غیر مجتهد به مجتهد در فرضی که مجتهد مجتهد انسدادی نباشد بلکه انفتاحی باشد، قائل به انفتاح باب علم و علمی باشه، لا اشکال در جواز رجوع به این مجتهد در عقص احکام عملیه فرعیه. دلیل بر این مطلب هم به تفصیل در قسم تقلید می آید، در ادله تقلید که آیا دلیل ادله لفظیه داریم یا دلیل بنای عقلا هست، سیره عقلا هست یا سیره متشرع هست، و خصوصیاتی که از اون ادله استفاده میشه تفصیلش به بحث تقلیده. ولی به نحو اجمال، همونطور که در جلسه قبل اشاره شد، در بحثای آینده که بحث تقلید باشه، اونجا میاد که بنای عقلا و بر رجوع کل جاهل به عالم در هر فن و هر امر محتاج به استنباط و اجتهاد و حدس، لا اشکال در ثبوت اون مشکلی نداره و علاوه بر اون، زائد بر اون، به ادله لفظیه هم میشود استدلال کرد که اشاره شده، مثل بله غیر از اون آیه شریف سؤال از اهل ذکر، از روایات، اون روایت معروف از امام عسکری علیه السلام و روایات ارجاع ائمه علیهم السلام مؤمنین را به فقهای اصحاب در عقض معالم دین، با این توضیح که اخذ معالم دین که مورد ارجاع در این روایت ارجاع قرار گرفته، فقط اخذ روایت نیست بلکه اخذ فتوا و حکم شرعی هست. شامل اخذ فتوا، حداقل شامل اخذ فتوا و حکم شرعی فرعی کلی که اون فقیه استنباط کرده و اجتهاد بر اساس اجتهادش به دست آورده، شامل اون هم میشه. مربوط به قسمت اول که اصل رجوع غیر مجتهد و دلیل بر این جواز رجوع غیر مجتهد به مجتهد، محط اصلی بحث در تقلیده، ولی به نحو اجمال اینجا اشاره شده. قسمت دوم از این حکم ثالث، مقام دوم از مقامات مربوط به این حکم ثالث بیان اینی که بله فقیه و مجتهد در غیر مورد علم ویدانی چطور فتوا صادر بکنه که عامی در این قسمت به او مراجعه بکنه. خب در مواردی که مجتهد با مراجعه به کتاب و سنت یا با مراجعه به دلیل خاص یا با مراجعه به مجموع ادله وارد در مسئله علم وجدانی به حکم پیدا بکنه، علم وجدانی پیدا کنه، قطع به حکم پیدا بکنه، خب در این موارد لا اشکال در جواز صدور فتوا و جواز رجوع عامی به این مجتهد در این فتوایی که صادر کرده و حکمی را که به دست آورده. ولی اگر استنباط او نسبت به احکام شریعت در مواردی که حکم برای دیگران را بخواهد بیان بکنه، اون قسمتی که مربوط به خودش هست که خب جواز عملش بر اساس همون نکته که قبلا گفته شده مشکلی نداره، اون قسمتی که مربوط به غیر هست و بخواهد برای غیر حکم شرعی در وقایع را بیان بکنه، اگر مجتهد با استناد به اصل عملی، اصول عملیه، حالا یا اصل عملی بله که نتیجه او تنجز حکم شرعی هست، یا اصل عملی که نتیجه او تعذیر از حکم شرعی و تعذر نسبت به حکم شرعی هست، در این مواردی که مستند مجتهد در به دست آوردن احکام اصول عملیه هست، چطور مجتهد فتوا بدهد به مسئله تا عامی بتواند به این فتوا عمل بکنه. مشکلی که در این موارد وجود داره، مشکل اصلی اینه که خب این اصول عملیه شرعیه یا اصول عملیه عقلیه که به حسب کبرا در علم اصول تمامیتش ثابت شده، استصحاب مثلا حجت هست یا براءت در شبهات تحریمیه به براءت میتوان استناد کرد، یا در اطراف علم اجمالی مقتضای قاعده احتیاط هست، در امثال این موارد یا بله اصول عقلی که احتیاط مثلا در شبهه در بعضی از شبهات بد بیا علایال مواردی که در مواردی که اصل عملی جاری می شود ولو به حسب کبرا تمامیت اینها در اصول ثابت شده است، ولی این قواعد و این اصول برای جریان در هر موردی شرایطی داره، تا شرایطش فراهم نشود که اصل جاری نمیشه. خب در جایی که مثلا حکم از احکام مرتبط به نساء هست، مجتهد مرد میخواهد حکم مربوط به زن را استنباط بکنه در حیض و امثال حیض، دلیل استذهاب که به لسان لا تنقض یقین به شک وارد شده، شرط مضمون اون چون نهی از نقض یقین یا نقض متیقن سابق هست، جریان این دلیل اختصاص داره به کسی که هم نسبت به ثبوت حکم در زمان سابق شک داشته باشه، یقین به حدوث و شک در بقای اون حکم داشته باشه، و هم خود او، خود اون کسی که استصحاب را جاری میکنه و مخاطب به لا تنقض هست، مبتلای به واقعه باشد، واقعه مربوط به او باشد، چون در حقیقت دلیل لا تنقض به او میگوید که عملا نقض نکن اون یقینت را به شک فیما بعد. اونی که مفاد دلیل لا تنقض هست حرمت نقض عملی یقین یا نقض عملی نسبت به متیقن هست. اشکال در این موارد اینه که اونی که مبتلای به واقعه هست و نقض عملی یا ابقاء عملی یقین مربوط به او می شود، او که عامی باشه، که زن مبتلای به مسئله خاصه باشد، او یقین به حدوث و شک در بقا در این مسئله نداره. در این موارد یقین به این که مثلا حالت سابقه، حکم سابق در شریعت این بوده و نسبت به حالت جدید دلیل اجتهادی برخلاف نیست، بلکه شک در این پیدا می شود، در بقای حکم شک می شه، اون کسی که مبتلای به واقع هست یقین و شک برای او حاصل نیست. اون شخصی که یقین و شک برای او حاصل شده که مجتهد متصدی استنباط احکام شرعیه هست، برای او که ابتلای به واقعه در کار نیست، چون حکمیست مربوط به سنخ آخر، جنس آخر، مربوط به زن، مربوط به این مجتهد نیست، ابتلای به او نداره، تا نسبت به او نقض عملی و عدم نقض عملی سر بکنه. خب در این موارد چطور مجتهد استنباط بکنه حکم این موارد را؟ در مواردی که دلیل اجتهادی وجود ندارد و به اصل عملی بخواهد حال حکم را به دست بیاره، شرایط جریان اصل عملی فراهم نیست، نه نسبت به عامی نه نسبت به مجتهد، بلکه بالاتر همونطور که در کلام مرحوم اصفهانی هم اومده، اشکال در موارد استدلال به امارات، تمسک به امارات و طریق علمی، ازش تعبیر به طریق علمی میکنه، نسبت به اون موارد اشکال اونجا هم کشیده میشه، دایره اشکال اونجا هم کشیده میشه، بر اساس همون توضیحی که در کلام مرحوم اصفهانی در بعضی از بحثات در همون اوائل بحث قطع و زن هست، در دلیل مثل حجیت خبر ثقه، اون چی که مفاد دلیل هست تصدیق عملی ثقه در اون اخبارش هست، تصدیق عملی ثقه در اخبارش هست. اون کسی که بله جا اهون نبا که مجتهد باشه، نسبت به او تصدیق عملی معنا نداره، تا دلیل حجیت خبر ثقه به او بگوید که تصدیق عملی باید بکنه این را، یا اگر مفاد دلیل حجیت خبر ثقه منجزیت و معذریت باشه، دلیل حجیت خبر ثقه به او بگوید که منجز هست این حکم بر تو. من جا اهون نبا، چون شخصی نیست که ابتلای به واقعه داشته باشه و حکم مربوط به او باشد، چون قابل این نیست، دلیل حجیت او را شامل نمی شود. شخصی که مبتلای به واقعه هست و حکم مربوط به او هست که عامی باشه در احکام حیض، مثلا زن، احکام غیر حیض که خود مشتهد مبتلای به او نیست، احکام مربوط به حج که عامی مبتلای به او شده، مشتهد هم به خاطر اینکه استطاعت نداره کلا در قسمت حج مکلف به این تکلیف نیست. خب اون روایات و اون اخباری که بیان میکنن حکم خاصی را در این موارد، چطور این مجتهد به اینها استناد بکنه و حکم عامی را، حکم شخص دیگر را بیان بکنه برای او تا او بتواند عمل بکنه به این، عقل تقلید بکنه و عقل فتوا از مجتهد بکنه. من در اینجا همون اشکال به این صورت وارد میشه که بله دلیل موضوع ادله حجیت امارات، در موضوع ادله حجیت امارات خصوصیات متعدد عقل شده که اینها باید مجتمعاً در یک موردی محقق بشن تا اون حکم که حجیت و بله منجزیت و معذیت هست پیاده بشه. این خصوصیات به تمامها در یک شخص جمع نمیشه، نه نسبت به مجتهد این خصوصیات مجتمع هست و نه نسبت به عامی مجتمع هست. در این موارد پس مجتهد نمیتواند فتوا بدهد برای عامی که حکم شما در این مسئله حیض، در این مسئله حج که خود مجتهد مورد ابتلاش نیست، به او بگوید حکمش اینه، یا در احکام زکات، زکات در مثلا غلات و اینها که مربوط به غیر هست، خود مجتهد ابتلای به اینها نداره، در این موارد حکم بده به این امر. خب این اشکالی است که بله اینجا مطرح شده به مناسب، و این اشکال باید حل بشه، باید توضیح داده بشه که در موارد بله همونطور که در موارد علم وجدانی و قطع مجتهد به حکمی از احکام شریعت افتا برای او جائز هست، افتا برای او جائز هست و افتای به علم هست، افتای واجد شرایط هست، همینطور هم در موارد استناد به امارات و اصول عملیه افتا برای او جائز هست. خب این باید توضیح داده بشه، این اشکال، جواب از این اشکال داده بشه. جوابی که یکی از جوابها که جواب مرحوم شیخ باشه در اینجا نسبت به این اشکال، بله هست که البته این در توضیح این اشکال، حاصل این اشکال این بود که خصوصیات معتبره در حق یکی از اینها، نه مجتهد نه عامی، وجود نداره تا دلیل استصحاب یا اصل یا امارات جاری بشه. این نکته که اضافه میشه به این اشکال اینه که در اصل عملی، بله تمسک به اصل عملی در لابلای بحث عنوان شده، ولی به عنوان یک خصوصیت اضافه هم قابل توجهه که در جریان اصل عملی، اصل عملی در جایی جاری میشود که غیر از این شک داشته باشه و دلیل اجتهادی هم بر مسئله پیدا نکرده باشه، فحص کرده باشه و بله فحص کرده باشه، دلیل اجتهادی بر حکم اگر پیدا نکرده، در اون صورت نوبت به اصل عملی استصحاب و غیر استصحاب از اصول عملیه میرسه. اون کسی که مأمور به فحص هست، به فحص او اعتبار دارد، فحص او اعتبار دارد، مجتهد هست، او تمکن از فحص داره، او ابتلای به واقع ندارد و نقض عملی مثلا یا ابقای عملی در مورد او معنا نداره. اون کسی که مبتلای به واقعه هست که عامی باشه نسبت به او ولو شک هم داشته باشه، ولی این شرط فحصه از دلیل اجتهادی در مورد او پیاده نمیشه، این امکان فحص برای او وجود نداره تا با رعایت شرایط جریان استصحاب بتونه به استصحاب تمسک بکنه. این اشکال و شبهه. جوابی که از این شبهه داده میشه در کلام مرحوم شیخ جواب داده شده از این اشکال به این که بله، به دقت که نگاه بکنیم این شرایط جریان اصل در یک جا جمع نشده، ولی اگر ما در نظر بگیریم یک مقدمه که اون مقدمه عبارت هست از نیابت مجتهد از عامی و مقلد، عامی و مقلد در تمسک به ادله و اجرای اصل، با ملاحظه اون مقدمه مشکل حل می شود، چون با توجه به این که مجتهد نائب از طرف مقلد هست، خود مقلد نمی تواند بله به ادله مراجعه بکنه، من جا و نبع او نیست یا شک یقین به حدوث حکم سابق و شک در بقا برای او ممکن نیست، مجتهد به خاطر نیابتش از عامی به ملاحظه نیابتش از عامی اگه حساب بشه حکم یا این ولی شرایط نسبت به مجتهد فراهم هست. مشکلی که خب مثلا در اجرای استصحاب یقین به حدوث و شک در بقا داشته باشه، شرط جریان استصحاب بله شرط جریان استصحاب یقین به حدوث و شک در بقا و بله یقین به حدوث و شک در بقا و ابتلای به نفس مسئله بود. خب اینجا عامی مبتلای به نفس مسئله، به نفس واقعه هست، یقین و شک نداشت. یقین و شک مجتهد به دلیل نیابت به منزله یقین و شک عامی حساب میشه. دو این حساب مشکل به این صورت به واسطه به ذم دلیل نیابت و به ملاحظه دلیل نیابت مشکل برطرف میشه. بله فقط مشکل این بودی ابتلای به واقعه که برای عامی بود، شک نداشت، شک مجتهد جای شک عامی رو میگیره. به همین صورت با همین بیان در تمسک به امارات هم مشکل حل میشه. خب اون کسی که تصدیق عملی در مورد او معنا داره یا منجزیت و معذریت برای او معنا داره که شخص مبتلا به واقعه هست، این بله خود مکلفه، ولی دلیل ولی مجتهد این جاء و نبع مجتهد است. چون عامی تمکن از مراجعه به ادله نداره، من قام عنده الخبر من جاء و نبع مجتهد است نیابتا عن العامی، به واسطه دلیل نیابت با دلیل با به ملاحظه دلیل نیابت مشکل حل میشه. خب این وجهی است که در کلمات مرحوم شیخ اومده و در کلام مرحوم اصفهانی هم بله در کلام مرحوم اصفهانی هم اومده، ولی با این تقریب که با این تعبیر که تنزیل شده است یقین مجتهد منزله یقین عامی، در استصحاب که یقین به حدوث و شک در بقا می‌خواهیم، یقین مجتهد نازل منزله یقین عامی شده، یا در بحث امارات مجیء الخبر للمجتهد نزل منزلت مجیء خبر برای عامی، با دلیل نیابت، با دلیل تنزیل مشکل برطرف میشه. این جوابی است که مرحوم شیخ ارائه فرموده در حل مشکل افتا و تخریج عملیه افتا در غیر مورد علم وجدانی. نسبت به این بیان خب اشکال شده که اینکه شک و یقین عامی یا شک و یقین مجتهد یا مجیء النبأ برای مجتهد، قیام الخبر عند المجتهد به منزله او هست، یا عامی یا یا مجتهد نائب از عامی در این جهاد هست، این احتیاج به دلیل داره. ما چه دلیلی داریم؟ به واسطه کدوم دلیل شما ادعا می‌فرمایید که حکم این نیابت از او داره؟ نیابت مجتهد از عامی و تنزیل یقین و شک مجتهد، منزله یقین و شک عامی، احتیاج به دلیل داره. دلیلی در این قسمت وجود نداره که بتونه این را اثبات بکنید. این اشکالی است که نوعاً به جواب اول که جواب مرحوم شیخ باشه میشه در کلمات مرحوم آقای خویی و علام دیگه هم این اشکال شده است که ما وجهی نداره که عملیه افتا را به این صورت بخواهیم تحقیق کنیم. باید به نحو دیگه این عملیه افتا تخریب بشه، به بیان دیگه، از راه دیگه توجیه بشه کیفیت افتای مجتهد در وقایع، در مواردی که علم بیدانی نداره. این جواب اول که حاصلش نیابت یا تنزیل هست، لا دلیل علیه، لا اساس برای او، ولو ادعا شده در کلام روشه ولی اساس و دلیلی نداره. این اشکال، اما آیا این اشکال تمام هست یا تمام نیست؟ بله، اگر ما برای عملیه افتای مجتهد در غیر مورد علم وجدانی تخریج صحیح پیدا بکنیم، غیر از این تخریج نیابت و تنزیل که در کلام مرحوم آقای خویی و اعلام دیگر در مقام ارائه بیان آخر و تخریج دیگه هستند، اگه تخریج دیگه پیدا بکنیم با یکی از وجوه بتوانیم عملیه افتا را توجیه بکنیم، بله اشکال به مرحوم شیخ وارد میشه که شما وجهی نداره که از راه نیابت و از راه تنزیل مشکل را حل بکنید و بر تخریج بکنید عملیه افتا را. ولی اگر وجه دیگه‌ای پیدا نشه یا وجوه که ذکر میشه این وجوه همه اینها محل اشکال باشه، با توجه به این که اصل رجوع عامی به مجتهد، اصل این که بلا اشکال هست، هم به حسب سیره عقلا هم به حسب لسان روایات و ادله لفظیه، چون اصل او مسلم هست، اصل و مسلمه، اگر تخریج دیگری غیر از تخریج نیابت و تنزیل پیدا نشد، لا محاله باید ملتزم به این وجه بشیم. لا محاله باید ملتزم به این وجه بشیم. وجه دیگری فرض اینه که در کار دید نمیشه از اصلش رفعیت کرد. این که احتمال داده بشود که جواز رجوع جواب رجوی عامی به مجتهد فقط در مواردی است که قطع وجدانی به حکم شرعی پیدا میکنه، قطع وجدانی به حکم شرعی پیدا کنه، فقط اون مورد را حق رجوع داره عامی، در بقیه موارد حق رجوع نداره. این احتمال ثبوتاً قابل التزام نیست. چون قابل التزام نیست، ما این روایات یا سیره‌ای که در رجوع به فقها هست، روایات ارجاع را بگیم فقط مال جایی است که مجتهد یقین و قطع به حکم شرعی داشته باشه. اینا که چون نمی‌شود ملتزم شد، بلکه جواز رجوع به مجتهد ثابت هست، جواز رجوع عامی به مجتهد ثابت هست در غیر مورد قطع وجدانی، اون چرا که به عنوان معالم دین مجتهد به دست آورد، رجوع عامی در اونی را که مجتهد به عنوان معالم دین به دست آورده چون مسلم هست، بلا اشکال هست، اگر ما در تخریج این حکم، این حجیت فتوای مجتهد و جواز افتای مجتهد و جواز رجوع عامی به مجتهد، تخریج دیگه‌ای پیدا نکردیم، لامحاله باید به این وجه ملتزم بشیم دیگه، چون به غیر این وجه که راه نداره، میشه وجه منحصر، چون از اصل مطلبم که نمیشه رفعیت کرد، پس باید به این کیفیت توجیه بشه. ولی اگر تخریج دیگه‌ای وجود داشته باشه که اون تخریج تام هست، اون تخریج تامه دیگه، این وجهی که مرحوم شیخ فرموده به عنوان نیابت یا تعبیری که در کلام مرحوم اصفهانی هست به عنوان تنزیل، اشکال به این وجه وارد میشه که لا دلیل ما از ادله عنوان نیابت را، عنوان تنزیل را استفاده نمی کنیم. اما وجود دیگه، جواب دیگه ای که داده شده از اشکال در این قسمت که در کلام مرحوم های خوبی هم اومده، اینه که شون فرمودن نسبت به موارد استدلال به امارات، استدلال به امارات، به منها خبر سر وجه افتای مجتهد در این مسئله و جواز رجوع عامی به مجتهد در این مسئله، معلومه چون این امارات اعتبر علمن به واقع، دلیل اعتبار اماره را علم اعتبار کرده، چون علم اعتبار کرده پس مجتهدی که به قام عنده الخبر جاء النبأ، این مجتهد با آمدن، با التفات، با استناد به این روایت، عالم به حکم واقعی مسئله شده. و وقتی که عالم به حکم واقعی مسئله شده که اثیر عنبی عند الغلیان مثلا حرام میشه، یا در مورد حید، در فروع حید، بله در این مورد مثلا این خون با این خصوصیت محکوم به انه حید هست به خاطر روایت یونس، بله به خاطر مثلا روایت یونس، خب این عالم به مسئله شده، عالم به مسئله که شده، موضوع من افتا مستاق من افتا به علمن می شود، از عنوان افتای به غیر علم خارج میشه، چون عالم به مسئله شده طبعا حکم برای او ثابت هست، یعنی حکم برای او جایزه، یعنی افتا برای او جایزه، ولو مسئله مربوط به خودش نیست، ولی دلیل اعتبار اماره اعتبار علم میکنه، با اعتبار علم این عالم به مسئله شده، همونطور که عالم وجدانی و قاطع به امری اگه بود چطور افتای او مشکلی نداشت، جواز رجوع عامی به او مشکلی نداشت، الان هم که علم اعتباری پیدا کرده مشکل حل میشه. در مواردی که این نسبت به امارات اینطور میشه. در مورد اصول عملیه هم در اون قسمت‌های از اصول عملیه که از دلیل اعتبار استفاده میشه که اون اصل عملی علم اعتبار شده، علم اعتبار شده، ولو علم من جهت خاص، علم اعتبار شده نه و طریق اعتبار شده نه من جمیع الجهات بلکه من بعض الجهات علم اعتبار شده. خب اینجا در این موارد مجتهد میتونه فتوا بده. خب در این جایی را که مثلا در همون آب قلیلی که متنجس بوده بعد اضافه کردن به او آب دیگه، آب پاک را مجموعاً شده به اندازه کر، آب قلیل متنجس که متمم به کر هست، متمم کرن هست، یعنی با تتمیم با تتمه مجموعاً به حد کر رسیده. خب اینجا در این موارد خود اینجا یقین به او داره و دلیل اعتبار هم او را نسبت به بقا عالم، نسبت به بقای نجاست عالم به نجاست اعتبار میکنه. بنابر این که از دلیل لا تنقض الیقین به شک استفاده بشه که در نظر شارع کسی که یقین به حدوث امری داشته باشه اعتبارا یقین به بقا هم دارد، منتها یقین به بقا من جهت خاصه لا من جمیع الجهات کما هو الحال فی الامارات، با همون توضیحی که در مواضع متعدد در کلام مرحوم نائینی و در کلام مرحوم آقای خویی اومده دیگه، که در مورد امارات اعتبار طریقیت شده من جمیع الجهات، واقع مشخص هست من جمیع الجهات، ولی در مورد استفهام مثلا این اعتبار یقین شده از نظر اینکه عملا باید بر طبق سابق بشه، این من هذا الحیث به اعتبار این شخص شاک متیقنن بالمسئله. خب در این موارد مشکل، بله در این موارد مشکل به این صورت باز حل میشه که یقین برای، چون یقین اعتبار شده، با اعتبار یقین مثل استناد به اماره میشه و مشکل حل میشه. در این موارد این یکی از راه‌های تخریج، بله تخریج فتوا در موارد استصحاب اینه که از راه بله اعتبار یقین پیش بریم. خب این نسبت به اصول عملیه‌ای که در اونها احراز، اصول عملیه محرزه که حیثیت احراز طریقیت و علمیت ولو من بعض جهات در اونها ثابت شده، نسبت به اینها مشکل حل میشه که بله نسبت به این مشکل حل میشه که در حقیقت این مجتهد یقین به مسئله پیدا کرده، یقین به بقای خود پیدا کرده ولو در حد ولو من بعض الجهات. میمونه مواردی را که حکم، بله اصل از مواردی است که اصل عملی جاری در اون مورد اصل محرز نیست، اصل عملی محرز نیست، استصحاب مثلا نیست، یا مثلا قاعده حالا قواعد دیگه‌ای که نتیجه به عنوان اصل محرز باشه با استناد به اونها مجتهد فتوا نداره، بلکه اصل عملی غیر محرز هست. خب اینجا در این موارد ولو خود عامی که مبتلای به واقعه هست، مبتلای به واقعه هست، خود عامی اصلا شک نداره، یا بله مثلا اگر از مجرای استصحابه ما استصحاب را اصل محرز قرار ندادیم، یقین سابق نداره، یقین سابق و شک لاحق نداره، مجتهد است که یقین داره. خب به این در این موارد یقین به بقا، یقین به حدوث داره، یقین به بقا نداره، یقین به بقا نداره. در مورد یا در جایی را که علم اجمالی به وجوب قصر او تمام در یه مورد محقق هست، عامی این علم اجمالی را نداره، مجتهد علم وجدانی را داره و عامی اصلا ملتفت به این جهت نیست. در این موارد عملیه افتا به این صورت توجیه میشه که در اینجا خب چون مجتهد بله نسبت به وظیفه یا عامی میداند که در اینجا یا مثلا در مثال علم اجمالی یا قصد بر او در این سفر واجبه یا بله یا قصد واجبه یا تمام واجبه، و همینطور در موارد اصل بله در موارد اصل عملی غیر محرز من البراءه یا احتیاط در جایی را که غیر مورد علم اجمالی باشه، مجتهد نسبت به این مورد به حسب علم خودش وظیفه عامی را اینجور میبیند که عامی چون برای نسبت به عامی حکم شریعت در ثبوت حکم شریعت در شرب توتون، در ثبوت حکم شریعت در بله در مثال شرب توتون مجتهد شک دارد که آیا شرب توتون جعل شده است حرمت شرب توتون برای عامی یا جعل نشده. این از نگاه مجتهد برای مجتهد شک پیدا شده در این جهت که حرمت شرب توتون جعل شده یا جعل نشده، یا در مورد دماغ و نفوس که حکم در اونجا بنابر اینکه احتیاط وجوب و احتیاط باشه نمیدونه که اینجا لزوم در این موارد حکم تحریمی وجود داره یا حکم تحریمی وجود نداره. به مقتضای اون کبریاتی که در اصول ثابت شده است که در شبهات تحریمی بدویه فی غیر المهمات حکم براءت هست، تنجز ندارد تکالیف بر مکلفین و مکلف معذور در ارتکاب هست. خب به واسطه علم به اون کبریاتی که در اصول عنوان شده، این مجتهد الان یقین دارد به این که وظیفه این مقلد وظیفه عامی مثلا احتیاط در مسئله هست، به خاطر این که امر او یدور و بین القصر و تمام کما هو الحال فی موارد العلم الاجمالی، یا شک در ثبوت حکم تکلیفی غیر اهم دارد غیر مهم دارد در مثال شرب حرمت شرب توتان، یا شک در حکم لزومی اهم دارد در مثال دماغ و نفوذ که اگر قائل به احتیاط شدیم. مجتهد با توجه به اون علم به کبریاتی که در اصول منقح کرده نسبت به این مورد خاص یقین پیدا میکنه به اینکه وظیفه عامی اینه. خب وقتی یقین پیدا کرد به اینکه وظیفه عامی اینه و این تکلیف برای عامی مثلا مورد تنجزه یا مورد تعذره، وقتی یقین پیدا کرد به عبارتون اخرا بخواهیم خلاصه بکنیم، مجتهد در این موارد یقین به حکم ظاهری پیدا میکنه، به ملاحظه حکم ظاهری مجتهد یقین به حکم ظاهری عام در ثابت در حق عامی پیدا میکنه. وقتی یقین به حکم ظاهری پیدا کرد، دیگه از دایره من افتا به غیر علمن مورد حرمت و طعن و اینها قرار گرفته، از اونها از این دلیل خارج میشه، مصداق من افتا به علمن میشه. روی این حساب مشکلی در این موارد وجود نداره. همانطور که در موارد علم وجدانی چون عالم به حکم واقعی مسئله هست ولو برای غیر خودش که شامل خودش نیست، اونجا فتوا میدهد استنادن به علمی که حاصل شده برای این، در موارد امارات با به علم اعتباری به حکم واقعی، به استناد به علم اعتباری به حکم واقعی فتوا میدهد. در اصول محرزه هم مثل امارات، در مورد در اصول غیر محرزه در حقیقت به خاطر علم به حکم ظاهری ثابت در حق مجتهد، در حق عامی فتوا میده و میتواند فتوا بدهد و روی نصاب فتوای او بر موضوع جواز رجوع عامی قرار میگیره. این بعد اجمال و خلاصه اونچه که در کلام مرحوم آقای خویی در این قسمت اومده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.